أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. از جمله کلمات قصاری که مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه در بخش کلمات قصار آورده است، مطلبی است مربوط به خبر ملاقاتی که از اصحاب است امیر سلمان علی با معاویه بعد از شهادت اون بزرگوار. این مطلب نسبتاً مفصل هست، ولی به اجمال ایشون قسمتی رو نقل کرده است. و من خبر فرار ابن حمزة الزبائی، در بعضی نسخ آمده زمرت الزبائی، حمزه یا زمره، زبائی یا زبائی، بران دو زبط است. بعضی نسخ از نهج البلاغه مثل همین صبحی صالح که ما عرض میکنیم به نظرم دقیق تر از نسخ دیگه است، زرار ابن حمزة الزبائی زبط کرده. بعضی نسخه ها ذمرت از زبائی. و من خبر ضرار ابن حمزت الضبائی عند دخوله على معاویه و مسئلته له ان امیر المؤمنین علی السلام و قال فاشهد لقد رأیته في بعض مواقفه و قد ارخى الليل سدوله وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا يا دنيا إليك إليك عني أبي تعرضت أم إلي تشوقت لا حان حينك هيهات غري غيري لا حاجة لي فيك قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها فعيشك قصير وخطرك يسير وأملك حقير آه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد. خیلی کلمات بلندی است، کلمات زیبایی است. و اینقدر این کلمات زیبا و دلکش بوده، اولا خود این ناقل، این صحابی اهل ادب بوده، و ثانیا عبارات حضرت اونقدر دلکش و زیبا بوده که او به خاطر سپرده. از جمله خبرهایی که از ملاقات حمزه زبائی با معاویه وارد شده که در حین ورود حمزه زبائی به معاویه او سوال کرده از احوال امیرالمومنین، پرسیده که علی رو چگونه یافتی، او رو چگونه دیدی، تو که باهاش هشت و نشت داشتی از او چه داری برای گفتن. حمزه زبائی میگه که شهادت میدهم که او رو در بعضی از موقعیت‌ها دیدم، در بعضی از حالات و شرایط دیدم، در حالی که شب پرده افکنده بود و همه جا تاریک شده بود، او در محراب و محل نمازش ایستاده بود و دست‌ها رو به بالا برده بود، محاسنش رو دست گرفته بود و مثل مار گزیده‌ای به خود می‌پیچید و ناله می‌کرد و گریه می‌کرد، گریه بسیار دلخراش حزین، و در همون حال تضرع و زاری می‌فرمود: ای دنیا، ای دنیا، تو نظر به من داری، تو خودتو به من داری عرضه می‌کنی، آیا تو داری منو به خیش جلب می‌کنی، تشویق می‌کنی، جذب می‌کنی؟ نه، چون این نیست، موقع موقع تو نیست، زمان زمان تو نیست، تو پیش من ارزش نداری، هیهات، هرگز و هرگز، برو سراغ دیگری، من به تو احتیاج ندارم، چون که تو رو طلاقه کردم، طلاقی که رجعتی ندارد، هرگز به تو باز نخواهم گشت، چرا که زندگی تو کوتاهه، نمیارزی که به تو انسان دل ببندد و اهمیت تو بسیار پایینه، تو بی ارزشی و آنچه که در تو امید میرود بسیار حقیره، چه داری که من جذب تو بشم؟ چه ارزشی داری که به تو دل ببندم، آرزوی تو رو داشته باشم؟ تو کوچکتر از آنی، حقیرتر از آنی که تو را آرزو کنم. آه آه، اما از کمی زاد و توشه در این مسیری که پیش رو داریم و طولانی بودن و درازی راه و بلند بودن سفر و دور بودن مسافت و مقصد و اهمیت و عظمت جایی که بر اون میخواییم وارد شیم، وارد برزخ میشویم، وارد قیامت خواهیم شد، وای وای و آه آه که با دست تهی در این راه طولانی و در این مقصد بلند و در اون جایگاه خطیر و مهم میخوام وارد شم. داره که معاویه اعتراف کرد، گفت که رحم الله ابوالحسن، ابوالحسن رو خدا رحمت کنه، کانه ها کذا، همینطور که تو میگی بود، راست میگی، او این چنین مردی بود. واقعا وقتی انسان این کلمات رو و این حالات رو، بیش از کلمات حالات است، این کلمات خودش حالاتی رو حکایت میکنه، یعنی جملات و واژه ها به نحوی است که حالت رو به انسان منتقل میکنه که اون بزرگوار در چه حالی این کلمات رو میفرموده. وقتی امیرالمومنین که مظهر عدالت، مرد جهاد، همه عمر به جهاد گذرونده و قله معرفت و چکاد محبت الهی است و سراسر وجودش و عمرش وقف به خدمت خداست، خود زعبه در توحید و عدالت و توحید نماد و نشانه اون بزرگوار العدل و توحید علویان گفتند، مرد این چنین این جور ناله میکنه و این جور زجه میزنه، این جور نگرانه، این جور ابراز نگرانی میکنه نسبت به مسیر حیات و مرگ و درک قیامت، نمیدونم حال ما چگونه باید باشه. خدا کنه که ما جرقه ای از اون قبسی، از اون مشعلی که در وجود مبارک از تعمیر فروزان بود و بتعه ای از اون معرفت و محبتی که در وجود نازنین اون بزرگوار بود رو در وجود ما بدمد و برویاند انشاءالله. ما یه بحثی رو میخواییم امروز شروع کنیم، هرچند که نمیخواییم متول و مفصل وارد شیم، اما بحث بسیار مهمی است. اگر نبود که این مباحثی رو که تو این مدت طرح میکردیم طولانی شده بود، این رو خیلی به تفصیل وارد میشدیم و بحث میکردیم. ولی چون دیگه این مبحث مربوط به احکام و طبقه بندی و تصنیف احکام طولانی شد، ما اونجوری که به خاطر دارم اواخر سال 94 اسفند 94 شروع کردیم، 95 و 96 هم تا اکنون ادامه دادیم. دیگه نمیخوایم این بحث رو بیش از این طولانی کنیم. لحاظه بعضی از اقسام احکام رو که حتی رایج ممکنه وارد نشیم، مثل تقسیم به نفسی و غیری، فوقش به یه اشاره اکتفا کنیم در خصوص دوران امر بین نفسی و غیری که متعارفه و باید بشه اشاره کرد. البته ما دیگه جواب دادیم، چون در این ثنائیات به تعبیر ما گفتیم تکلیف چیست، نظری که در دوران بین تعیینی و تخییری یا عینی و کفایی دادیم، همون در مسئله نفسی و غیری و احیانا مطلق و مشروط هم مطرح میشه. و توجه هم دارید که ما همش داریم بحث لفظی میکنیم، چون در مبحث در خلال مباحث الفاظ داریم بحث میکنیم و در مبحث عوامل لازم هنوز تمرکز داریم بر دلالت لفظی. ولی رایج در گذشته بین اصولیون این بوده که علاوه بر اصل لفظی بحث اصل عملی هم میکردن. متأخرین مباحث مربوط به اصل عملی در این تقسیمات ثنائی رو دیگه موکول کردن به همون محلش، یعنی اگر بحث براءت در بحث اصل براءت بحث میکنن و احیانا اگر سایر مباحثه اونجاها طرح میکنن. ولذا ما هم ملاحظه کردید هیچ وارد نشدیم. معمولا در گذشته در منابع اصولی گذشته میگفتن اقتضای مقتضای اصل لفظی چیه، مثلا میگفتن که فرض کنید که مقدمات حکمت اقتضا میکنه حمله بر عینی یا تعیینی یا مثلا نفسی رو، و بعد میگفتن مقتضای اصل عملی چیه، آیا اصلا اینجا اصلی حاکم است، تأسیس اصل میتوان کرد نمیتوان، مقتضای اون چیز. با این قسمت دوم در هیچ کدوم از این موارد وارد نشدیم. جهتش این است که متأخرین اینو وارد نمیشن و میرن تا اون مباحث اصحاب اصول عملی بحث میکنن. ما اونجا که برسیم این رو بحث خواهیم کرد، هم زیاد متول نشده باشه هم از مبحث خارج نشین، چون ما در مباحث الفاظ و در عوامل داریم بحث میکنیم. خب بریم تو اصول عملیه خروج از بحث میشه و کار درست رو متأخرین از اصولیون کردن و این کار درسته. وقت دیگه در مباحث اصول عملی اونجا باید گفت که خیلی خوب در دوران ان بین این به اصطلاح ثنائیات کدوم اصل جالی میتواند بشود، اونجا جاشه و ما داریم احاله میکنیم به اونجا. ولی بحثی که امروز بخواییم طرح کنیم یه 4-5 جلسه ممکنه درش متوقف بشیم، هرچند مهم است، بسیار مهمه، و چون کسی وارد نشده جای بحث بسیار داره، ولی خب ازش میخواییم عبور کنیم، نمیخواییم متول شده هست، چون واقعش این است که عمده این نوع مباحث از نوع مبادی و مبانیه، از جنس فلسفه اصوله تا خود مسائل اصولیه. نتیجه میگیریم به عنوان مسائل اصولیه، چون هر بحثی از اینا وقتی بحث میکنیم منتهی شده به مسئله اصولیه که آقا مثلا فرض میکنه در دوران بین دو شق و دو قسم چه باید کرد، هم باید بکنیم به مثلا عینی یا نفسی، تعیینی یا تخییری، میشه مسئله اصولیه، چون نتیجه اصولیه داره داریم بحث میکنیم. ولی چون مبادی کم بحث شده و خصوصا این بحثی که طرح میکنیم و نظیر این بازم بحثای دیگه هم هست که نمیخواییم وارد شیم، اینا چون جای بحث نشده لاجرم ما وارد میشیم. و این از مصادیق همون مباحثی است که بعضی از آقایون میگن آه اصول چی کم داره، کجاش کسری داره، یعنی یه نزاع نچندان پخته و سختهی جاری دو جانب افراد تفرید داره در خصوص اصول، علم اصول، حجم علم اصول یا جامعیت و یا احیانا عدم جامعیت علم اصول فعلی. بعضی به نحو تفریطی میگن آقا زوائد علم اصول بسیار است، بعضی به نحو افراطی میخوان بگن اصول بسیار ناقص است. چون که تعبیر میکنیم هر دو خطاست، هم تفریط در حق علم اصول هم افراط در حق علم اصول. زوائد اصول زیاد نیست، اشتباه در جای دیگه است. اونهایی که میگن اصول زوائد داره توجه ندارن. اگر بگویند زوائد اصول در مقام آموزش زیاده، من قبول میکنم. اما اگر بگن زوائد اصول در مقام تحقیق هم در مرحله اجتهاد هم زیاده، میگیم بخیر زیاد نیست. در مقام تحقیق و درس خارج که اجتهاد ورزی است نه آموزش اصول. در خارج بارها عرض کردیم در این طرح فقه تخصصی نظام سازم من نسبتا مفصل مطرح کردم که اصلا مرحله درس خارج که دیگه مرحله آموزشی نیست که بگن آقا چرا وقت طلبه رو میگیرید. اگه طلبه درس خارج میخونه دیگه آموزش نمیخواد بیونه که وقتش گرفته شه. هر مقدار در درس خارج ما تعمق کنیم بست بدیم، چون ورزیدگی قرض ورزیده کردن طلب است، قرض ورزیدگی کسب ورزیدگیه، اونجا هرچی بیشتر بهتر. آموزش نیست که بگیم آقا دورش اونقدر طولانی نکنید فشردهی باید بحث کرد. و متاسفانه به دلیل وضع نامناسب دروس خارج حوزه در شرایط فعلی، بزرگان ما هم بعضی ناچار شدن خودشون با شرایط نامناسب فعلی تطبیق بدن در اینکه دوری خارج رو بعضی از اعظم حتی از معاصرین و اساتید طی 5 سال تا 10 سال تمام کنن، برای اینکه دارن آموزشی درس میدن نه اجتهادی، نه به انگیزه اجتهاد ورزی و تسلط بر دستگاه و فن و فرایند اجتهاد، نه برای تمرین و کسب ورزیدگی برای اجرا الگوریتم اجتهاد، برای این کار نمی کنن. یعنی ناچارن اساتید خودشونو با اساتذه با تلامذه خودشون تطبیق بدن، چون وضع متاسفانه تحصیل حوزه اینجوریه. سطح تحصیل و یا لاقل دقت تحصیلی در دروس از جمله اصول در سطح نازله و طلبه بر اصول مسلط نشده و در خارج تازه میخواد اصول یاد بگیره. لحاظه اساتید آموزشی اصول رو درس خارج اصول رو میگن، در بیاد پژوهشی بگن و بعضی احیانا به نحو پژوهشی ارائه میکنن. ما از شیصد میتونیم به عنوان مثال و مصداق نام ببریم که نوآورانه اصول رو در دوره خارجش گفت، هرچند برای سطح هم نوآورانه نوشت. علی حال اگر بگید که اصول فعلی در مقام آموزش آیا حجم زیادی یا نه زوائد داره، برای آموزش پاری از مطالب میتواند زوائد قلم داد چه استطرادات به حساب بیاد، اما برای پژوهش و اجتهاد ورزی نه. و در نتیجه برای پژوهش ما بخش های رو حتی باید اضافه کنیم. و از سوی دیگر اگر اصول بناست پاسخگوی نیازهای زمانه باشد، عرصه ها و ابعاد نو و نوپیدای بسیاری در حیات بشر و امت به وجود آمده که ما در اون عرصه برای اون عرصه ها قاعده مستقیم یا کافی نداریم. یکی از اونها بحث همین فقه حکومتی است. اصول ما چندان ناظر به فقه حکومتی نیست. فقه حکومتی برای فقه دولتی نیست یا فقه سیاسی، یعنی فقه حکومت، فقهی میخواد اداره کنه حیات بشر رو، تکلیفش اداره معاش و معاد بشر توامن است. برای چون این فقهی این اصول گویی ساخته نشده، چون اصلا فقهای شیعه در تاریخ فرصتی برای تولید ادبیات فقهی حکومتی نداشتند. همواره تشیع و شیعه در اقلیت بوده، در مزیقه بوده، تحت فشار بوده، اما الان شرایط تغییر کرده، داره شیعه و فقه شیعه، فقهای ما دارن عرصه‌های جدید و روز به روز فتح میکنن، جهان داره به فتح تشیع در میاد، به حمدالله. منطقه رو ملاحظه بکنید، این حرکت مقاومت چه کار داره میکنه؟ روند به نحوی میره به سمت اینکه انشاءالله به عنایت الهی تشیع جایگاه خودش رو پیدا کنه. مسلمان ها توجه خاص کردن، دنیا به تشیع توجه ویژه کرده، حکومتی تأسیس شده امروز، حکومت مقتدری به وجود آمده، نیازهای بسیار گسترده که به اقتضای تشکیل حکومت و شرایط عصری پیش روی فقه هاست و برای پاسخگویی به چنین نیازهای ما به جد محتاج تحول اساسی و توسعه و افزودن بخشهایی و قواعدی و مباحثی در علم اصول هستیم تا بتونه خودش رو در توسعه و تعمیق و پاسخگو شدن فقه نشون بده. از این باب خیلی بحث‌های دیگری هست که باید افزود. یکی از اینها این بحثی که عرض می‌کنم، بحث تقسیم حکم فردی و اجتماعی. این بحث مطرح نیست ولی میتوان گفت ضمنی گویی که اصول ما عمدتا ناظر به حکم فردی است. نمیتوان گفت تصریحی وجود داره، اما میتوان قرائنی رو ارائه کرد که نشون بده که بیش از آن که به نگاه اجتماعی و نگاه حکومتی داشته باشه، نگاه فردی و غیر حکومتی و احیانا حتی غیر سیاسی داره. این خلأ هست، این خلأ رو باید سد کرد، سد خلأ تکلیف اهل علم. مبحث تقسیم حکم فردی و اجتماعی و جماعی در واقع بحث بسیار مهمی است، ولی خب پیشینه نداره، کسی در این بحث وارد نشده، ما حتی بسا اشاره هم در سراسر علم اصول به همچه تقسیمی و لوازم این تقسیم و مقتضیات پذیرش این که آقا ما یه سلسله احکاممون اصلا اجتماعی است و احیانا حکومتی است، فقط در ظرف حکومت قابل تحقق است، فقط توسط جماعت قابل اجرا است و مخاطبش جامعه است، مخاطبش حکومت است، که این دو تا با هم فرق میکنن. این بحث خب مورد توجه نبوده و بحث نشده و بخش عمده اون هم، سبب اصلی اون هم احیانا این بوده است که اجازه نداده بودن فقه شیعه در عرصه حکومت و جامعه حضور و بروز داشته باشه و نوعا حکومت ها و حکام از عامه بودن و اگر از بین شیعه هم بودن هیچ گونه تعهدی به تشیع نداشتند. در این دوره های اخیر بالاخره حکومت فلسفی پهلوی خودشو حکومت یعنی حاکم شیعی قلم داد میکرد، یه ده عوام رو هم به همین نام فریب میدادن، آقا تنها حکومت شیعه است در جامعه، ولی دروغ میگفتند. اونها هیچ تفاوتی با حکام سنی و احیانا غیر مسلمان نداشتن و بلکه عنادشون نسبت به احکام الهی قطعا بیشتر از حاکمان سنی بود، اگر نگیم بیشتر از حکام ملحد بود، ولذا میدانی پیش روی فقه نبوده و به تبع آن اصول. این بحث خوب مطرح نشده، یه سری بحثایی پاری از مباحث احیانا در بحثای تفسیری زیل بعضی آیات مطرح شده، در این کتب فقهی جدید متأخرین و معاصرین پاری از مباحث متشتته احیانا تر شده، اما بحث های جدی سخته منسجم نظامدار جهتدار و جامع الاطراف ابدا در آثار و آراء فقهای ما وجود نداره. در نتیجه بحث کاملا خامیست اونچه که ما میخواییم عرض بکنیم و با توجه که بنا نیست مفصل وارد شیم، مجال کافی هم نداریم به ابعاد مسئله و احیانا به عمق آن بپردازیم. ما در واقع یک افتتاحی میخواییم بکنیم در این بحث و مختصر مطالبی رو عرض بکنیم، لذا در قالب چند قسمت و چند فریده مطالب را عرض میکنیم. در یه بخشی راجع به تعریف حکم فردی و اجتماعی، حالا حکم فردی با تعریف حکم اجتماعی خود به خود معلوم خواهد شد. ملاک این که حکمی فردیست یا جمعیست و بیان فریده اولای ما این فریده اولا تعریف الحکم الفردی و الجماعی و بیان منات فردانیت الحکم و جمعانیته. این که به چه ملاکی میتونیم بگیم حکم فردیه و به چه ملاکی میتونیم بگیم حکم جمعیست. ولی علما الا اقسام کل من هما اجمالا، و اشاره هم خواهیم داشت به اقسام هر کدوم از اینا، مخصوصا من نظرم معطوف است به حکم اجتماعی، البته بیشتر اون قسمت میخوام تأکیداتی داشته باشم. و دراسه فیما یوجب التمیز بین الحکم الجماعی و اشباهه کل حکومی، یه بررسی مختصری که آیا حکم اجتماعی همون حکم حکومیه یا نه، یه سلسله احکامی داریم اجتماعی هرچند حکومتی نیست. مثلا فرض کنید مراحلی از امر به معروف، امر معروف و نهی از منکر حکومتی نیست، حکومت در یه مرحله وارد میشه و ما قبل اون مرحله ای که مثلا اقدام عملی لازم دارد، ممانعت و احیانا جزا و امثال اینها لازم داره که به حکومت مربوط میشه، ما قبل او از آن مردم است. و اگر بگیم امر به معروف و نهی از منکر یک حکم اجتماعی، قهرن اجتماعی است ولی حکومتی نیست. این ها ممکنه نیاز به بحث احیانا داشته باشه. در بخش دیگری راجع به این که خب در حکومت، در احکام اجتماعی خطابات مثل این که میگفتیم در حکم کفایی یا حکم تخییری، خطاب چگونه به تعلق پیدا میکنه، امر چگونه تعلق پیدا میکنه متعلق حکم، اینجا ما بحث قابل تر هست که کیفیت تعلق در اون خطاب به حکم جماعی چگونه است. بس تعریف نکردیم، من تعریف میکنم، من دارم فهرست رو میگم، میگم چه بحثی رو باید اجمالا مطرح بکنیم، الان تعریف رو عرض میکنم. بله، فرق رو که بگیم خود به خود نسبت بحث میشه. بله، بحث دیگری که باید مطرح شه دوران امر بین جماعی و قصی میشه. خب یه تو ممکنه بگن این حکم اجتماعی شانه خالی کنن از این که به نحو فردی عمل کنن، یا به عکس بگن آقا هر کی کار خودش رو باید بکنه، مثلا که اجتماعی نیست، و یا مسیرش یکی بگه آقا این چون به تعبیر امروزینش این یه نوع فرافکنیه که میگن آقا ما که مسئول نیستیم، حکومت مسئول است، بایی مردم فرافکنی میکنن، هی میخوان بزنن گردن حکومت. بعضی برعکس، بعضی حکومت‌های لیبرال فرافکنی می‌کنن، میگن آقا این کار ما نیست، کار مردمه، مردم نهادها باید انجام دهند. مثلا این خودش یه بحث خیلی جدی است که در دوران امر بین فردی انگاشته شدن یا جماعی پنداشته شدن ما چه باید بکنیم، یا بین اجتماعی بودن و مردمی بودن با حکومی بودن چه باید بکنیم. بحث بسیار مهمی است. ما همه اینا رو به اختصار خواهیم گفت، ولی خیلی علاقه دارم در حد آرزو، البته چون با این تراکم اشتغالات میسر نیست، ولی در حد آرزو خیلی دوست داشتم که یا در این جلسه ممکن بود یا یه جمعی بودن حوصله داشتم ما وقت نشدیم به تفصیل وارد این بحث بشدیم، ولو یک سالم طول بکشم. از صحبت رم راجع به تعریف که اولین مطلبه، من اینجور تعریف میکنم، شاید دیگرانی هم باشن تعریف کرده باشن، من البته اینم عرض بکنم استقرا نکردم، فحص کافی نکردم بگم کسی مثلا وارد نشده یا اگر کسی وارد شده تعریفی نکرده، خیلی دست عدد نبودم، ولی خود بنده اینجور تعریف میکنم، یعنی به قیاس همون تعاریفی که راجع به احکام هر مورد داشتیم با همون سیاق داریم تعریف میکنیم، سیاق ما یکیست. هست اینجور بحثی پراکنده هست از میکنم، من خیلی چون بنابر تفصیل نداشتم و ورود در آرا و اینها میخوایم یه مروری بحثی عرض بکنیم و گذرا به این بسنده کردیم، ولی دوستان مراجعه کنن، جمعتون به هر حال بعضیتون حوصله دارید مراجعه بفرمید، مطالبی رو پیدا کردید هم خودتون ملاحظه کنید هم بنده هم ببینم. من عرض میکنم ان الحکم الجماعی هو عبارت عن مشیت الله تشریعیه التي لا يمكن تعدیتها عادتا الا بقیام الجماعه بما هم جماعه او لا تتحقق غایتها الا به. میخوایم حکم اجتماعی رو اینجور تعریف کنیم، بگیم چون حکم رو مشیت تشریعی الهی قلم داد کنیم، حکم تشریعی رو در مقابل مشیت تکوینی الهی، عالم تکوینا و تشریعا برابر مشیت الهی باید در واقع یا متحقق است یا متوقع است. بر اساس مشیت تکوینی متحقق است، بر اساس مشیت تشریعی متوقع است که جریان پیدا کند. در نتیجه مشیت تشریعی الهی گوناگون است، یک قسمش آنگونه است که مشیت الله تشریعی التي لا يمكن تعدیتها یا لا ممکن احیانا تعدیتها عادتا نمیشه ادا کرد، نمیتونه عملا تحقق پیدا کنه در خارج الا به قیام الجماعه به ما هم جماعه، مگر اینکه جمع و به نحو اجتماعی با همون هویت اجتماعیشون قیام کنند، ولی ذا خطاب هم به اونهاست. یا به این جهت این در واقع اشاره است به یک از مناطات اجتماعی بودن حکم، که چه حکمی اجتماعی است، با چه ملاکی میگیم اجتماعی است اجتماعی نیست. اولا تحقق غایتها الا به، یا نه به طرزی است که اگر جمع اقدام نکنم غایت قصوای مورد نظر شارع تحقق نخواهد یافت. تحقق غایت حکم در گرو قیام جمعی و اقدام جمعی است. اینجور ما تعریف میکنیم، مثال که تأسیس الحکم دینی، تأسیس حکومت دینی که از یه نفر برنمیاد، که میشه یه نفر به تنهایی پاشه، کسی هم همراهی نکنه، جماعتی و امتی هم نیان به صحنه، یه نفر پاشه حکومت تشکیل بده تنهایی، میشه چون امر حکومت اصلا اجتماعی است. و تمشیت شعونهی و همینطور تمشیت شعونش، البته همین شعونش نه، بسیاری از شعونش نهایتاً باید همراهی جمع باشه. چرا؟ همون بحثی که نزاعی که آیا نقش جمع و امت و مردم در حکومت دینی چیست، انظار و آراء مختلفی که وجود داره، یکش همین است که اصلا اگر جمع و امت و مردم با ولی امر همراهی نکنند عملا حکومت تحقق پیدا نمی‌کنه، نقششون ممکنه در مشروعیت نباشد اما در مقبولیت و مقام تحقق نقش آفرینند. و یکی از نظرهاست، بر اساس این نظر مسئله از حیثی میشه اجتماعی. و در بسیاری از شؤونی که در متن حکومت جریان داره اگه بخواد تمشیت شه، همراهی مردم رو و همکاری مردم رو نیاز داره نظام، و اونجا اجتماع نقش پیدا میکنه. و که جهاد و دفاع و تدبیر و امور ما، باز مسئله مثل جهاد و دفاع، مسئله جهاد و دفاع از حیثی حکومتی است، مثلا اگر اذن امام رو لازم بدونیم در دفاع، اذن فقیه جامع رو، فقیه جامع شرایط رو لازم بدانیم، ولی در این حال جهاد اگر مردم به صحنه نیایند جهادی اتفاق نمیفته. مگه میشود که کشوری مورد حمله قرار گرفته باشه بعد یه نفر پاشه بری جلوه و موضوع هم تحقق پیدا کنه، غایت هم حاصل بشود، دفاع هم واقع بشود؟ نمیشود، دفاع اتفاق نمیفته، اون غرض از جهاد رخ نمیده. اگر بنا باشه دفاعی از مردمی پای کار نیایند بعد یه نفر تنهایی پاشه بری جلوه، اون غرضی که از دفاع از مرزها حاصل باید بشه هرگز حاصل نخواهد شد. این در واقع فی الجمله تعریف و هو مما یتعلق به مقام الامتثال. ما این بحث رو داریم کجا طرح می‌کنیم؟ در طبقه بندی، در مقام طبقه بندی، در بخش طبقه بندی احکام بر اساس مقام امتثالی. خب ملاحظه میکنید که تعریف خود حاکی از آن است که این تقسیم هم مربوط به مقام امتثال، به مقام تطبیق و اجرا. چرا؟ چون داریم میگیم که یا حکم اجتماعی آن است که یا اصلا تحقق پیدا نمی کنه تا جامعه بدان قیام نکند، یا غایت حاصل نمی شود اگر جامعه بدان قیام نکنه. یعنی هر دو در مقام عمل است و امتثال است. پس بنابراین در طبقه بندی احکام ما این تقسیم رو آوردیم، در این بخش قرار دادیم، دقیقا کار درستی کردیم و از اول هم به این جهت توجه داشتیم. عرض شود که خود تعریف حاکی از این هست و هو مما یتعلق به مقام الامتثال. این تقسیم در واقع این حکم مربوط به مقام الامتثال است که من فردن به نحو فردی باید اقدام کنم یا جمعی باید اقدام کنیم. لقوام تعدیتی او تحقق غایتی به هذا المقام که ما المحنا الیف التعریف، در تعریف هم به همین اشاره کردیم. نکته دیگری که باید همینجا عرض کنیم این که به اقسامش اشاره میکنیم، حالا اگر اختصار کرد ممکنه تفصیل هم بدیم، به اشکال مختلف میشه حکم اجتماعی رو تقسیم کرد. اجتماعی بیشتر فارسیه در واقع. بله توی بله این از عرب هم به کار میبرند، ولی جماعی دقیقتره، یعنی به عربی معاصر نزدیکتره. یه مختصری ذهن من به اندوده و آغشته است به عربی معاصر و معتقدم باید ما با عربی معاصر آشنا شیم. عربی که ما در گرچه حالا نه که حالا قلم ما هم خیلی معاصر باشه، ولی عربی که ما می نویسیم عربی 600-700 سال به اون طرفه، به شاید عصر مثلا شیخ طوسی نزدیکتره، شیخ مفید نزدیکتره ادبیات عربی ما. و به همین جهت بسیاری از عرب های معاصر ممکنه قلم ما رو نفهمند، کما که برعکسش دیگه برای ما محرزه دیگه. ما کتب عرب های معاصر رو طلبای ما نمیفهمن. کتابی که نویسندگان عرب مینویسن به عربی مینویسن. شما احتمالاً القاعده برخورد کردید، هرگز طلبای ما نمیتونن بفهمن این کتابا رو، بلکه اصلا انسی نداریم با ادبیات معاصر عرب. لازم تا جایی که خیلی فاصله نگیریم با ادبیات رایج حوزه، یه مقدار باید خودمون نزدیک کنیم به ادبیات معاصر. گاهی من بین این کلمات ترجیح رو میدم به اون واژگانی که به عربی معاصر نزدیک‌تر است. حالا باید بحث بره جلو بینیم میشه مرز گذاشت یا نه، چون بحث ما همینه، ادعای ما همینه. اجمالا چون وقت گذشت من فقط اشاره کنم و ادامه بحث رو بعد موکول کنیم. در خصوص تقسیم هم به اشکال مختلف میشه این، چون بیشتر ما حکم اجتماعی رو میخواییم تمرکز کنیم برش که کمتر مورد توجه بوده، لذا تقسیمات رو در این قسمت بحث میکنیم. بسا بسیاری از تقسیمات که تا به حال انجام گرفته بیش از اون که به حکم اجتماعی نزدیک باشد به حکم فردی ربط داشته و تناسب داشته، و همجد اون بخش حکم فردی خیلی تأمل نمیخواییم بکنیم و اون بخشی که بر زمین مانده است این قسمت است. لحاظا عرض میکنیم که تقسیم رو میشه به اشکال مختلف داشت. حالا از جمله این که مثلا ما بیاییم بس سنخه احکام، یه وقت احکام اجتماعی عبادی داریم، احکام اجتماعی سیاسی داریم، احکام اجتماعی معاملی داریم. مثلا بر اساس سنخه احکام احکام اجتماعی رو تقسیم کنیم و به این جهت به ساختار کنونی فقه وفادار باشیم. در واقع از این جهت می شود بر اساس تعریفی که کردیم ما بیاییم بریم به سمت اون اثر و غایت. یه مقدار احیانا نزدیکیم به فقه عصری، و گرچه علی الاطلاق من قبول ندارم که باید تقویت کرد فقه مقاصدی رو، ولی فی الجمله قبول دارم و ما کم به اون اعتنا میکنیم. مثلا نظیر به فقه مقاصدی، این که ما میگیم مثلا فرض فرمید آنچنان از حکم که یا در مقام تحقق یا در مقام تحصل و حصول غایت در گرو التزام جمع هست و جماعت، اگر این خب قهرن از این جهت هم میتونه تقسیم بشه که در مقام اجرا پاری از در واقع احکام اجتماعی به لحاظ اجرایی اجتماعی هست، پاری از احکام به لحاظ برایند و غایت اجتماعی هست. و با این قبیل به اصطلاح ملاک ها و منات ها میشه تقسیمات دیگری رو هم ارائه کرد. حالا دیگه میخواستیم یه مداری بعضی نمونه ها رو از آیات قرآنی که در خصوص احکام اجتماعی است عرض بکنیم که انشاءالله به جلسه بعد مکنون میشه. و صلی الله علیه و آله.